ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نیروهای مخالف حکومت سوریه از دفع تهاجم نیروهای دولتی به شهر حلب خبر میدهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای قطع کامل ارز مسافرتی را تایید کرد. و در سومین روز بازی‌های المپیک ورزشکاران ایرانی در 4 رشته به میدان می‌روند. به این بخش خبری خوش آمدید، همراه شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و در امتداد خبرها شنونده برنامه هفتگی دیدگاه‌ها خواهید بود. نخست خبرها. یکی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه از دفع تهاجم نیروهای دولتی به شهر حلب و توقف این حمله ها خبر داد. سرهنگ عبدالجبار العقیدی، یکی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه، به خبرگزاری فرانسه گفته است که نیروهای تحت فرمان او سربازان دولتی را از منطقه صلاح الدین در شهر حلب به عقب راندند و تهاجم نیروهای حکومتی سوریه همینک متوقف شده است. بر پایه گزارش‌ها، نیروهای ارتش سوریه از بامداد شنبه حملات سنگینی را با پشتیبانی جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای توپدار به شهر حلب آغاز کردند. پیشتر روزنامه دولتی الوطن نبرد بر سر کنترل شهر حلب را سرنوشت ساز و مادر همه نبردها خوانده بود. از سوی ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، ظهر امروز یک شنبه وارد تهران شد. خبرگزاری مهر با اعلام این خبر افزود آقای معلم برای گفتگو و رایزنی با مقامهای جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات سوریه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به ایران سفر کرده است. سفر وزیر خارجه سوریه به تهران در حالی صورت می‌گیرد که به گزارش خبرگزاری‌های خارجی کشتار معترضان در سوریه به دست نیروهای دولتی همچنان ادامه دارد و جامعه جهانی خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت و پایان خونریزی‌ها شده است. جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند. از دیگر سو محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک برنامه تلویزیونی گفت که تلاش برای سرنگونی دولت سوریه مقدمه منازعه با جمهوری اسلامی ایران است و آمریکا نیز توان حمله به ایران را دارد. فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در دوران جنگ ایران و عراق در برنامه راز که از شبکه 4 تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شد، از اینکه ایران به بشار اسد برای اجرای اصلاحات در این کشور فشار نیاورده انتقاد کرد. آقای رضایی همچنین گفت قبول ندارد که آمریکا نمیتواند به ایران حمله کند. به گفته او این ایران است که نمیگذارد آمریکا حمله کند و اگر ایران غفلت کند آمریکا حمله خواهد کرد. آقای رضایی در این گفتگوی تلویزیونی گفت که منتقد وضعیت موجود و نحوه اداره کشور است. رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت دشمنان برنامه‌ریزی می‌کنند تا ایران به سمت فروپاشی و کاهش جمعیت پیش رود. بنابراین رهبر جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده تا کشور به سمت سیاست افزایش جمعیت پیش رود. مریم مشتهدزاده، مشاور رئیس جمهوری ایران، همچنین از اجرای طرح بازاریابی اجتماعی مادری در جهت افزایش جمعیت به صورت آزمایشی در تهران خبر داد و گفت این طرح از آبان ماه در سطح ایران اجرایی خواهد شد. هفته گذشته آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در جمع مدیران دستگاه های دولتی نسبت به کاهش جمعیت هشدار داد و خواستار آن شد که جمعیت ایران به 150 تا 200 میلیون نفر برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با صدور بخشنامه‌ای قطع کامل فروش ارز مسافرتی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بر پایه این بخشنامه از این پس ارز مسافرتی فقط به سفرهای زیارتی و حج اختصاص خواهد یافت و مقدار آن نیز $200 برای هر نفر در سال خواهد بود. و سرانجامی که یک خبر هم از دنیای ورزش بشنویم. در سومین روز از بازی‌های المپیک لندن روز یکشنبه ورزشکاران ایرانی در رشته‌های شمشیربازی، مشت‌زنی نخستی مسابقه های خود را آغاز خواهند کرد و تیم های قایقرانی و تنیس روی میز ایران نیز که از روز شنبه پا به میدان گذاشته بودند پیکارهای خود را دنبال خواهند کرد. نوشاد عالمیان، پینگ پونگ باز ایرانی که در اولین بازی خود توانست با شکست بازیکن چینی الاصل تیم استرالیا اولین برد تاریخ تنیس روی میز ایران در المپیک را رقم بزند، بعد از ظهر یکشنبه به مصاف حریفی از هنگ کنگ خواهد رفت. و در دومین روز بازی‌های المپیک روز شنبه، الهی احمدی، ورزشکار تیم تیراندازی ایران، توانست با راه یافتن به جمع 8 فینالیست رشته تفنگ بادی 10 متر و کسب مقام ششم المپیک بهترین عملکرد را به نمایش بگذارد. و بشنویم دیدگاه‌ها رو.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. کمتر از یک سال مانده به 11 دور انتخابات ریاست جمهوری ایران، گزارش‌ها و یادداشت‌های خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های داخلی از آماده شدن اصولگرایان برای رقابت در این رأی‌گیری حکایت می‌کند. به ویژه که به گفته شماری از ناظران، جناح اصلاح طلب نمی‌تواند کارکرد مشابهی با کارکرد همین جناح در رأی‌گیری سال‌های 1376، 80، 84 یا 88 داشته باشد، به دلیل حبس و حصر چهره‌های شاخص اصلاح طلب و جلوگیری از فعالیت احزاب و تشکلات این جناح در پی سرکوبی‌های بعد از انتخابات 22 خرداد 88. همین صاحب نظران می‌گویند در نبود رقیبی قدر، اصولگرایان ابایی از رویارویی جدی انتخاباتی با یکدیگر نخواهند داشت. طبق همین تحلیل، اختلاف نظرهایی که در کشمکش‌های مجلس و دولت در پی انتخابات 22 خرداد بروز کرد، در کنار اختلاف نظرهای قبلی در جناح راست مبنای رقابت‌های انتخاباتی میان اصولگرایان خواهد شد. از سوی دیگر بعضی از صاحب نظران بر این باورند که به رغم ضعف اصلاح طلبان و دیگر اندیشان، این گرایش‌ها می‌توانند با عدم شرکت یا شرکت در تعیین نتیجه انتخابات نقش بازی کنند. بعضی از تحلیلگران هم اصلاح طلبان را ترغیب می‌کنند که در شرایط فعلی بهتر از خود را برای حمایت از یک نامزد اصولگرای میانه رو آماده کنند. اما به گفته عده دیگر از آگاهان سیاسی، با توجه به تلاشی که حاکمیت برای تشدید محدودیت‌ها کرده، بعید است اصلاح طلبان رغبتی به این گونه رفتار انتخاباتی نشان دهند، مگر آنکه رهبر و زمامداران امور فضای سیاسی ایران را به نفع اقدام‌های نظیر رفع حصر چهره‌های شاخص، آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن فشار از روی مطبوعات منتقد متحول کنند. به نظر همین تحلیلگران، شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای از یک سو و چالش‌های مدیریتی و اقتصادی داخلی از سوی دیگر می‌تواند زمینه‌ساز گشایش سیاسی در آستانه انتخابات آینده شود. اما شماری دیگر از صاحب نظران معتقدند توجه حاکمیت به تجربه شکل‌گیری جنبش سبز در انتخابات ریاست جمهوری گذشته می‌تواند مانع گشایش سیاسی شود. رؤوس رقابت‌های انتخاباتی میان اصولگرایان کدامند؟ آرایش سیاسی ایران پیش از این انتخابات به چه سو می‌رود؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بن. و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. آقای تاجیک، اظهار نظرها و اقدامهای سیاسی اصولگرایان در چارچوب آماده شدن برای انتخابات آینده ریاست جمهوری چه چیزی رو نشون میده درباره رقابتها و تمایزها در درون این طیف؟
ببینید، اون چیزی که مهم است بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، یک اتفاقی میان اصولگرایان رخ داد و اون این که اونها از یک دستی خارج شدند. اونها با نبود رقیب اصلیشون که اصلاح طلب ها هستند، الان اختلافاتشون بیشتر حول و حوش منافع جریانی خودشون هست و سعی میکنن که با بزرگ کردن برخی از مسائل وارد انتخابات بشن و کاندیدای خودشون رو مطرح کنن.
آقای مهدوی آزاد، نکته‌ای که آقای تاجیک اشاره کردن، یعنی با وجود بسیاری از چهره‌های شاخص اصلاح طلب در حصر و زندان و موقوف شدن فعالیت اکثر تشکلات قدیمی و شناسنامه‌دار این طیف، آیا شکل رقابت در میان اصولگرایان اونچنان که آقای تاجیک گفتن تفاوتی با گذشته می‌کنه یا نه؟
این تفاوت میکنه. اگر ما بخوایم دقیق به صحنه آرایش سیاسی کشور نگاه بکنیم، همکنون ما 5 طیف کاملا مشخص و مجزا رو میتونیم شناسایی کنیم که دورخیز برداشتن برای انتخابات سال 92. طیف اول همون طیف دولت یا محور مشای احمدی نژاد هستند که نامزدهایی مثل کامران دانشجو دارند، محمد رضا رحیمی، ثمره هاشمی و نهایتا از اسفندیار رحیم مشایی نام میبرند که به نظر من یک چهره جدی نخواهد بود. طیف دوم اصولگرایان پراگماتیک هستند که اکنون با اصولگرایان سنتی یعنی افرادی مثل آقای ناطق نوری و بخشی از جامعه روحانیت و همچنین بخش مهمی از مؤتلفه ائتلاف کردند. این گروه علل اغلب ارادتی هم با آقای هاشمی دارند که در میان نامزدهاشون کسانی مثل آقای لاریجانی هست، محمد باقر قالیباف که ظاهرا قطعی شده کاندیداتور ایشون، آقای رودکی مشاور ایشون اعلام کرده بود که در دهه فجر استعفا خواهد داد، آقای حسن روحانی از کاندیدای بالقوه این جریان هست و نهایتا حتی محمد رضا باهنر که کمپینی هم در فیسبوک راه انداخته. جریان سوم جریان بیت رهبری و وابستگان آیت الله خامنه ای هستند که سعید جلیلی، غلام علی حداد عادل و علی اکبر ولایتی از جدیترین نامزدهای این جناح به حساب میاند، هرچند که خیلی از ناظران معتقدند احتمالاً یکی از چهره‌های ناشناس نزدیک به حلقه سردار عزیز جعفری که پدیده انتخابات بعدی خواهد بود ظهور خواهد کرد و بروز خواهد کرد از درون این جریان. جریان چهارم جریان اولترارادیکال‌های اصولگرا با محوریت آیت الله مصباحی یزدی هستند که ظاهراً کاندیدایی جز باقری لنکرانی سخنگوی سابق جبهه پایداری در انتخابات مجلس ندارند. البته حداد عادل هم به خصوص با توجه به رابطه‌ای که با آقای مجتبی خامنه‌ای داره میتونه نامزد به قوه این جریان هم باشه. و نهایتاً جریان جدیدی که ریشه‌هاش رو در انتخابات مجلس ما شاهد بودیم، افرادی مانند علی مطهری و احمد توکلی. معتقد نیستم که این رقابت در بین اصولگرایان بازی زرگری است، معتقدم یک رقابت جدی است و در نبود این دشمن مشترک که قبلا اصلاح طلب‌ها بود یا جریان‌های دیگه، الان واقعاً به جان خود افتادند برای انتخابات سال 92.
آقای حقیقی، تا چه حد چالش‌های داخلی در زمینه مدیریت، کارآمدی و اقتصاد یا شرایط بین‌المللی مؤثر در شکل دادن رقابت‌ها میان اصولگرایان؟
مسئله ایران الان خیلی پیچیده شده، یعنی فقط این نیست که اون رو از زاویه این رقابت‌های داخلی و یا اینکه افتادن به جون هم دیگه برداشت کرد. ایران الان با یک بحران جدی در حوزه هسته‌ای روبروه، یک بحران جدی در مورد آینده بعد از بشار اسد، اگر بشار اسد سقوط کنه توی منطقه و تأثیری که روی عراق و لبنان میذاره، کاری که عربستان نمیخوان بکنن در ارتباط با ایران، و مسئله خود دعوایی که ایران با عربستان و اسرائیل داره و روز به روز این حادتر میشه و به یک رویاروی علنی داره تبدیل میشه. در حوزه اقتصادی هم بحران اقتصادی و مدیریتی به طور جدی داره مطرح میشه. همه اینها یه چالش‌های استراتژیک رو برای کل آینده ایران داره مطرح میکنه که به نظر من انتخابات ریاست جمهوری باید به این مسائل به طور جدی پاسخ بده و از درون رقابت‌های این گروهی میاد بیرون. وقتی سطح این چالش‌ها بره بالا، گروه‌های اصلی اصولگرا مجبور میشن برن به سمت ائتلاف، یعنی ممکنه همه برن به سمت کاندیداهایی که کاندیدای دوم انتخابشون هست. فرض کنید گروه الف ممکنه کاندیدای اولش یک کس دیگه ای باشه، ولی مجبوره به خاطر این شرایط بره به سمت کاندیدای بی که میدونه امکان پیروز شدن داره. به نظر من وقتی که چنین مسئله باشه، حتی گروه های استاد طلب هم ممکنه برن به سمت کاندیدای دومشون، یعنی کاندیدایی که ممکنه کاندیدای اونا نباشن ولی اونا ترجیح میدن موفق باشن و پیروز بشن.
آقای تاجیک، در نوبت قبلی وقتی گفتیم مبنای رقابت میان اصولگرایان منافع گروهیه، معنیش این بود که رقابت جدی نیست، چون آقای مهدوی آزاد گفتن جنگ زرگری نیست این رقابت ها.
ببینید، من اشاره میکنم به صحبت های آقای حقیقی که به نظر من نکات مهمی درش بود و به بحران های خارجی ایران اشاره کرد، و در کنار اون بحران های خارجی، بحران های داخلی هم ما داریم، وضعیت اقتصادی که وجود داره الان و بحران اجتماعی. من فکر میکنم که اختلافات اگر هم بین گروه های اصولگرا باشه، این مسائل روی اونها تأثیر خواهد گذاشت و اونها رو مجبور میکنه که تن بدن به خواسته ساختار نظام سیاسی در ایران. بر اساس همین فکر میکنم که هم ساختار سیاسی در ایران این اجازه رو نمیده که رقابت ها خیلی علنی بشن، چون ما پس از انتخابات 88 ساختار سیاسی به این نتیجه رسید که نباید خیلی آزادی عمل بده و این آزادی عمل میتونه خطراتی رو براش به همراه داشته باشه. در این انتخابات به خصوص که انتخابات بسیار مهمی هم هست با توجه به بحران های موجود و پیش رو، من فکر میکنم که این اجازه داده نخواهد شد و اونها مجبورن در یک زمین بسته بازی کنن و بیشتر اختلافاتشون در همین جا نشون داده میشن و نه فراتر از این.
آقای مهدوی آزاد، نظر شما چیه در مورد اون چی که آقای تاجیک گفتن الان؟
ببینید اختلاف چندانی وجود نداره. من یه نکته اول عرض کنم. آقای دکتر حقیقی به عنوان یک چهره آکادمیک که من بهشون ارادت هم دارم، چهره یک انتخابات واقعی و رقابتی رو از انتخابات سال 92 تفسیر کردند که بر مبنای این تفسیری که ایشون ارائه کردند، گروه‌های عاقل اصولگرا ممکن هست بر اساس بحران‌های پیرامونی تصمیماتی بگیرن تحت فشار برای اینکه وضعیت کشور رو بهتر بکنند. این شبیه فرضیه است که میگن که مثلا در سال 76 نظام مجبور شد برای مقابله با بحران‌هایی که ما در سال 75 داشتیم آقای خاتمی رو بر سر کار بیاره، در صورتی که با این فرضیه کاملا مخالفم. آقای خامنه‌ای اساسا تو این زمینه اهل عقب نشینی نیست. معتقدم انتخاباتی واقعی و رقابتی نخواهیم داشت، نهایتا این رهبری جمهوری اسلامی است که تصمیم گیرنده نهایی است. در مورد آنچه که آقای تاجیک گفتند هم کاملا با ایشون موافقم. ببینید آقای خامنه‌ای وضعیت بسیار پیچیده‌ای داره. آقای خامنه‌ای در گذشته هم با دولت هاشمی، هم با دولت خاتمی و هم با دولت احمدی نژاد به درگیری و تضاد رسید. طرح موضوع تغییر قانون اساسی، تبدیل رئیس جمهور به نخست وزیر که برای اولین بار توسط ایشون مطرح شد، نشونه ای از سرخوردگی شدید آیت الله خامنه ای از نفس جایگاهی به نام رئیس جمهوری است. در مرحله بعدی خب قانون اساسی رو که واسه نمیشه تا انتخابات تغییر کرد. پس سیاست‌های رهبری، سیاست آقای خامنه ای باید به سوی بره که یک رئیس جمهور مطلوب خودش رو بتونه بر مسند قدرت بنشونه. این رئیس جمهور مطلوب لاجرم نمیتونه از رجال سیاسی کشور باشه، چون مجددا با آقای خامنه ای بحران و درگیری خواهند داشت. بنابراین باید یک فرد ناشناخته با روحیه مطیع بودن محض و با ژست سیاسی افراطی، یعنی ذوب در ولایت باشه. در مجموع من فکر میکنم آقای خامنه این بار هم با یک سیاست پیچیده اما معمول شناخته شده سعی خواهد کرد در مرحله اول بخشی از رجال سیاسی اصولگرا رو از حضور در انتخابات منصرف کنه، شبیه کاری که با آقای قالیباف در سال 84 کردنشون خواست در انتخابات شرکت نکنه. دوم با حذف اصلاح طلبان و کنترل شدید صحنه رقابت و فضای رقابتی مانع ایجاد هیجان در جامعه بشه، مانع از رخداد مجدد اتفاقاتی بشه که در سال 76 و 84 رخ داد و مردم به هیجان آمدند. و در نهایت با استفاده از رخوت ایجاد شده، با اتکا به سه ابزار اصلی صدا و سیما، بسیج و همه جامعه، کاندیدای نهایی خودش رو به پیروزی برسونه. به گمانم این گزینه ایدئال آقای خامنه یا فردی مثل سعید جلیلی خواهد بود یا یک چهره ناشناس از حلقه عزیز جعفری فرمانده کل سپاه. اما تاکید میکنم این محصول دو فراینده، یکی گوشه نشینی طبقه متوسط جامعه در انتخابات و دیگر غیر واقعی بودن انتخابات، یعنی برعکس آن تصویری که آقای دکتر علیزاده حقیقی ارائه کردند.
آقای حقیقی لابد میخواین پاسخ بدین به گفته های آقای مهدوی آزاد، بفرمایید.
من هیچ وقت نگفتم رقابت کاملا آزاد دموکراتیکه. از این من تاثیر دادم که گروه اصولگرا در پاسخ به بحرانی که باش مواجه هستن و نیاز به موفقیت که میتونه مربوط به اون چالش های داخلی و خارجی باشه، ممکنه برن به سمت ائتلاف. این به معنی این نیست که اگر گروه اصولگرا برن به سمت ائتلاف کاندیدایی، معنی این که انتخابات همه اون ویژگی‌هایی که انتخابات عادلانه رو داره. این نکته اول قضیه. نکته دوم، ببینید شرایط ایران شرایط با ثباتی نیست به این مفهوم که همه چیز مشخصه، منظمه و ما داریم میریم به سمت یک انتخاباتی که همه پارامتراش معلوم هست. بحران‌های بین‌المللی که الان ایران باش مواجهه میتونه هر لحظه یک موقعیت جدید رو خلق کنه. و دوم هم این هست که از جنبه داخلی بحران‌های اقتصادی که ما داریم که بخشش محصول تحریم، بخش محصول ناکارآمدی مدیریت آقای احمدی نژاده، در درون ساخت قدرت و در درون هرم گروه های نخبه اجتماعی مباحث جدی رو ایجاد کرده و نیاز به یک مدیریت کارآمد و حتی در میان توده های مردم محسوس هست. و واکنش این گروه های اجتماعی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری از الان بسیار سخت است که پیش بینی کرد. حتی تحریم انتخابات مجلس هم اگر دقت کرده باشید که آقای دکتر قاسم به خوبی نشون دادن، حد اکثر مقایسه انتخابات مجلس نهم با انتخابات قبلی 1% فرق داشته، تحریم و دعوت به تحریم. باید فکر کرد که شرایطی در اون موقع چگونه خواهد بود. در مورد آقای خاتمی هم همینجوری، آقای خاتمی هم قابل پیش بینی نبود. آقای خاتمی هم در سال 76 اون شرایطی که فضای اجتماعی سبب شد که انتخابات معادلش تغییر کنه تقریبا از اردیبهشت ماه زده شد. پس بنابراین از الان نمیشه در مورد اون فضا در ماهای آینده صحبت کرد. در انتخابات 84 هم برخلاف چیزی که آقای مهدوی فرمودن، اصلاح طلبا به خودشون باختن به خاطر اینکه با سه کاندیدا اومدن، آقای موسوی که باید میومد نیومد شکست اصلی استاد طلبات در 84 رقم خورد، نه در 88. اونجا انتخاباتو باختن، با اینکه همه چیز دست خودشون بود باختن، به خودشون باختن، به استراتژی غلط خودشون باختن و به عدم بصیرت آقای موسوی که نیومد در 84. میخوام بگم اینجای بازی رو باید نگاه کنید. اگر شما عناصر اجتماعی موثری داشته باشید و فضای اجتماعی بتونه از شما حمایت کنه، کم و بیش نهادهای قدرت هم در یک مواردی مجبورن که تمکین کنن. یادمون نره اگر دامنه اجتماعی بحران خارجی ایران افزایش پیدا کنه، فیلمثل این که اگر بشار اسد امکان سقوط داشته باشه و کاری که داره عربستان میکنه و هدفش این هست که عراق رو ناامن کنه و لبنان رو علیه ایران، خب موقع ممکنه مسائل داخلی تغییر کنه و معادلات داخلی دچار تغییر بشه. اینها رو نباید دست کم گرفت.
دیده میشه که یه برنامه‌هایی تدوین شده باشه که مثلا به سبب تفاوت برنامه‌ها یه رقابت‌هایی شکل بگیره.
این تفاوت برنامه به هر حال وجود داره در مورد سیاست‌های داخلی و خارجی، اما آقای احمدی نژاد در حقیقت یک سازی بود که بیرون اون مجموعه که در 30 سال تجربه جمهوری اسلامی به دست اومده بود زده شده بود. الان در میان گروه‌های اصولگرا، در میان جریاناتی که به هر حال نقش داشتن در ساخت قدرت در ایران، همه به خوبی میدونن که ایران نیاز به یک دولت کارآمد داره. این کارآمدی دولت خیلی جدی است. شما اگه دقت کنید حتی در مباحث نمایندگان مجلس، کسانی که به هر حال حتی پیشتاز بودن در نقد دولت خاتمی، الان گفتار اصلیشون مسئله کارآمدی دولت. به خوبی واقفن که اگر یک دولتی در مسائل داخلی و مسائل خارجی نتونه مدیریت کنه، به راحتی میتونه کوچکترین موضوع مثل موضوع مرغ به یک بحران جدی اجتماعی تبدیل بشه و این شکنندگی وضع و نیاز به یک مدیریت این وضع اونا رو به دولت کارآمد رسونده. و الان این گروه های اجتماعی که به هر حال دنبال انتخابات ریاست جمهوری هستن، تو گروه های اصولگرا دارن کار میکنن، اتاق فکر تشکیل دادن که بتونن هم فردی رو که مطرح میکنن قابلیت ارائه به عنوان یک مدیر کارآمد رو داشته باشه و هم برنامه های کم و بیش عملی بتونن ارائه بدن، چون دیگه شعارها کار نمیکنه. یعنی همه این شعارها رو آقای احمدی نژاد دور آقای خاتمی یا غیره در حوزه‌های مختلف دادن که بتونه برنامه عملی رو مطرح کنه که ایران بتونه از این عقبه‌ای که درش قرار گرفته بیاد بیرون، هم از جنبه بین‌المللی هم از جنبه داخلی. مسئله اینی که نهاد قدرت چی میخوان خیلی اهمیت نداره. در گذشته بوده نهاد قدرت آقای خامنه‌ای در سال 76 قطعا دوست داشت آقای ناطق نوری رئیس جمهور بشه، ولی آقای خاتمی رئیس جمهور شد. تمایلات نهاد قدرت خیلی وقتا تعیین کننده نیست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای تاجیک، در جنبندیتون به این نکته هم اشاره بکنید که آرایش سیاسی در ایران تا انتخابات به کدوم سمت و سو پیش میره؟
فقط اصولگرایان یا کل جریانات سیاسی داخل در ایران؟
از اصولگرایان شروع کنیم بعد برسیم به کل.
ببین قاعدتاً اصولگرایان خب با توجه به بحران‌های موجود برنامه‌های خودشون رو هر گروه و هر دسته ارائه خواهند داد و من فکر می‌کنم تقریباً شبیه همون چیزی که ما در مجلس داشتیم در انتخابات ریاست جمهوری هم خواهیم داشت و این جریانات کاندیدای خودشون رو مطرح خواهد کرد. حالا حتماً الزاماً نه با عنوان جبهه متحد اصولگرایان یا جبهه پایداری، ولی قاعدتاً باید به این شکل باشه و شواهد هم نشون میده که اونها به این شکل وارد میدان خواهند شد و کاندیداهای خودشون رو مطرح خواهند کرد. ولی خب همونطور که گفته شد، من هم فکر میکنم که کاندیداهای فعلی با توجه به بحرانهای داخلی که در ایران وجود داره از جمله بحران اقتصادی، قاعدتاً اونها تمام تبلیغاتشون رو این قضیه خواهند گذاشت، منتها با توجه به اینکه خطراتی هم داره این قضیه، حتما حساب شده و تحت کنترل خواهد بود این انتقادات و حتما دولت و جریان آقای احمدی نژاد تو این زمینه سیبل برخورد خواهند بود. اما در رابطه با اصلاح طلبان، من فکر میکنم برخلاف اون چیزی که امروزها در رابطه با حضور اونها در انتخابات گفته میشه، به خصوص آقای خاتمی، با توجه به فضای موجود اونها در انتخابات نقش موثری نخواهند داشت، یعنی خودشون قاطعا حضور نخواهند داشت. حتی اسامی که گفته میشه از جمله آقای عارف یا آقای مجید انصاری و یا دیگران شبیه این افراد نام برده میشه، من بعید میدونم اینها از پشتیبانی اون رهبری اصلاحات در ایران برخوردار باشن و قاعدتا اونها هم در چنین شرایطی با توجه به شرایط کنونی که ما داریم حتما باید روزهای آینده رو در نظر گیره، بعید میدونم ریسک کنم و در این انتخابات حاضر بشن. در رابطه با آقای خاتمی هم احتمال رأی دادن ایشون باز وجود خواهد داشت، ولی با توجه به شرایط موجود من بعید میدونم که از کاندیدای خاصی حمایت کنن. در نتیجه اصلاح طلبان در انتخابات آینده حضور کمرنگی خواهند داشت و در نهایت حضورشون به رأی دادن منتهی میشه، ولی در رابطه با اصولگرایان خیر، اونها حاضر خواهند شد و احتمالاً دو یا سه کاندیدا رو خواهند داشت، ولی ماهای آینده یک مقدار این مسئله رو میتونه دستخوش تغییر کنه.
آقای مهدوی آزاد، شما چی فکر میکنین در مورد آرایش سیاسی تا انتخابات؟
من فکر می‌کنم گفتنی‌ها رو دوستان گفتن، مایل هستم از این فرصت استفاده کنم در جنبندی به 3 نکته پاسخ بدم. اینکه فرمودن هر لحظه موقعیت جدیدی رو خلق می‌کنه کاملا درسته، از الان گمانه‌زنی دقیق کار عالمانه و منصفانه نیست. نکته دوم آنچه که فرمودن در مورد کارآمدی دولت، اینکه اصولگرایان مایلن یک دولت کارآمد بر روی کار باشه. ببینید، یه موقع ما آرزوهای خودمون رو می‌گیم و توصیه می‌کنیم که کشور باید به این سو بره، یه موقع هست داریم واقعیات رو تجزیه و تحلیل می‌کنیم. بر اساس واقعیات از دور دوم دولت آقای هاشمی، آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسید که دولت کارآمد تنها در صورتی در ایران تشکیل خواهد شد که حاکمیت یک دست باشه و اختلافات سیاسی نباشه و انرژی حاکمیت صرف این اختلافات سیاسی بین اصلاح طلب و اصولگرا و چپ و راست و غیره نباشه. به دلیل همین تحلیلم بود که همون جمله معروف آقای حداد عادل بعد از فتح مجلس هفتم با شوق و اشتیاق و هیجان گفت ما یک ژاپن اسلامی خواهیم ساخت. این دغدغه کارآمدی اگر وجود می‌داشت، زودتر از اینها حاکمیت باید فکری برای این می‌کرد. الان که حاکمیت از صبح تا شب داره میگه دولت احمدی نژاد از قصد داره اجناس رو گرون می‌کنه، از قصد داره فلان کار رو انجام میده، اگر چنین دغدغه‌ای وجود داشت باید زودتر از اینها این کار رو می‌کرد. این هم که گفته شد خواست آقای خامنه‌ای لزوماً به کرسی نمی‌نشینه، این حرف از نظر تئوریک درست هست، تا سال 76 درست هست، حتی تا سال 84 هم درست بود، اما شرایط ایران از سال 84 تغییر یافته و برخی از دوستان من به گمانم فکر میکنم هنوز دو دهه قبل به سر میبرن. شرایط فعلی قابل مقایسه با سال 76 نیست. در شرایط فعلی این سپاه، رهبری، نهادهای نظامی و امنیتی هستند که تصمیم گیرنده هستند و نه توده مردم، و در غیاب طبقه متوسط و روشنفکر که البته من از تحریم انتخابات دفاع نمی کنم، اما در غیاب اونها و سرخوردگی اونها، متاسفانه اونها میتونن کارهاشون رو خیلی راحت تر پیش ببرند.
آقای حقیقی، نکته آخر شما.
به نظر من اصولگرایان به طور جدی میدونن که آینده اونها، آینده سیاسی اونها و آینده نظام درگیرو اینه که بتونن انتخابات رو با وضعیت مناسبی پیروز بشن و در این حال کاندیداشون هم مقبولیت حداقلی اجتماعی داشته باشه و هم توان مدیریتی داشته باشه و در این حال بتونه یک انسجام جدیدی رو در بدنه ساخت قدرت ایجاد کنه. و خب در این مورد این که بتونن توافق برسن یا اون شکاف رو کمتر کنن از لحاظ فضایی که معمولا در انتخابات ایجاد میشه کنن علیه هم دیگه، الان در موردش مشکل داوری کرد، ولی ممکنه اگر سطح بران افزایش پیدا کنه به توافق برسن و برن به سمت ائتلاف. در مورد اصلاح طلبام هم واقعا نمیشه الان بحث کرد، جز اینکه حاکمیت سیاست‌های جدیدی رو اعمال کنه که اون هم تغییر در سیاست‌های سیاسی است که داره در ارتباط با چهره‌های شاخص اصلاح طلب مثل آقای کروبی موسوی، آزادسازی اونها، آزادی بخش از جریانات اصلاح طلب در زندان هستن و اجازه دادن به فعالیت‌های تبلیغاتی که در الان به نظر نمی‌رسه چشم اندازی براش، جز اینکه میگم اون معادلاتی که گفتم تغییر کنه و سیستم نیاز به بازیابی ببینه در ارتباط با حوزه سیاست. و طبیعی اون موقع که چهرهای دوم اصلاح طلب یا سومشون میان به میدون و اون وقت بخش از اونا میتونن کاندیدای دوم بخشی از گروه ها باشن، مثل آقای عارف که میتونه کاندیدای دوم بخشی از جریانات اصلاح طلب باشه، کارگزاران باشه، یا حتی بخشی از جریانات اصولگرا، یعنی کاندیدای دوم اونها باشن به خاطر اینکه چهره تکنوکرات دارن. باید دید تا در اون موقع چه اتفاقی میفته. نکته هم که آقای مهدوی آزاد اشاره کردن، ببینید همیشه ما چالش میان نهادهای قدرت و نیروهای اجتماعی رو داریم. گاهی اوقات اون وزن قدرتمند میشه، گاهی اوقات این وزن بدل میشه. بستگی داره که جامعه خودش چقدر مصمم باشه و بخواد که تغییر ایجاد کنه در ارتباط با مطالباتی که داره. میتونه این معادله تغییر کنه. در سال 75 هم وضعیت شاید خیلی بهتر از اینی که الان ما داشتیم نبود در لحاظ مطالبات اجتماعی، ولی جامعه اومد کاندیدای دیگر رو انتخاب کرد. الان هم میتونه این باشه، ولی مهم این است که اون نیروی اجتماعی که هست یاد گرفته باشه که از امکانات موجود چگونه برای پیشبرد مطالبات خودش استفاده کنه با کمترین هزینه و در این حال اجازه نده که بازیش بره به سمت فضاهایی که نمیتونه اونها رو مدیریت کنه.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای مهدی مهدوی آزاد و آقای عبدالرضا تاجیک و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.